با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول تواریخ ایام، مقدمه و فصل‌های 1-9. دو کتاب تواریخ ایام از چند جهت با یکدیگر شبیه می باشند. آنها به یک دوره و زمینه تاریخی، یعنی به دوره شاول پادشاه تا صدقیا اشاره می کنند. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا کتاب‌های تواریخ کپی و نسخه ای از کتاب‌های پادشاهان می باشند؟ باید با تأکید گفت نه، چنین نیست. مترجم ها در زبان یونانی به کتاب های تواریخ عنوان مطالب حذف شده را دادند که عنوانی خوب است ولی مناسب نیست. کتاب های تواریخ شامل موضوعات و حقایقی بیشتر از فقط مطالب حذف شده و ثبت شده در دیگر کتاب های تاریخی می باشند. در واقع، کتاب‌های تواریخ ایام نمونه‌ای از اصل تکرار وقایع و اتفاقات مجدد هستند. تر و نقشه روح القدس در دادن کلام خدا اعلام و انتشار حقیقت به وسعت زیاد است. موضوعی را با وسعت زیاد گسترش داده و سپس بازگشته و بخش‌های معینی را انتخاب کرده و به طور خاص آنها را مورد بررسی قرار می دهد. مانند این است که روح خدا تلسکوپی را گرفته و توسط آن منظره ای را به ما نشان می دهد و سپس یک بخش خاص از آن منظره را انتخاب کرده و آن را زیر ذره‌بین گذاشته و جزئیات آن را به ما نشان می دهد. در کتاب های اول و دوم تواریخ همین موضوع انجام می شود. در بررسی کتاب های مختلف در گذشته، کاربرد اصل تکرار وقایع و اتفاقات مجدد را دیده ایم. در کتاب پیدایش فصل 2 به 7 روز آغاز خلقت اشاره کرده و در آن یک چیز را برمی گزیند و خلقت انسان را مورد تأکید قرار می دهد. این موضوع برای ما مهم است چون هر یک از ما عضوی از نژاد بشری می باشیم. همچنین در کتاب تثنیه که کلمه تثنیه به معنی احکام شریعت دوم است که بیش از فقط تکرار قوانین شریعت می باشد، بلکه در واقع تفسیر و تشریح احکام شریعت در نور تجربیات 40 ساله‌ای است که قوم بنی اسرائیل در بیابان و در دوران سرگردانی خود داشتند. اکنون در کتاب اول و دوم تواریخ خواهیم دید که خدا به موضوعات مشخصی در ارتباط با آنچه در کتاب‌های اول و دوم سموئیل و اول و دوم پادشاه مطرح کرد اشاره می کند تا جزئیات را اضافه کرده و بر نکاتی که مهم می شمارد تأکید کند. اجازه دهید در این رابطه چند مثال را عنوان کنم. در کتاب اول تواریخ تأکید بر خود داوود است و در دوم تواریخ تأکید بر روی نسل و بازماندگان داوود می باشد. وقتی تقسیم میان حکومت‌های شمالی و جنوبی اتفاق افتاد، به طور عملی به پادشاهی شمالی بی‌توجهی شد. کتاب‌های اول و دوم تواریخ گناه داوود را ثبت نکردند. چرا؟ خب چون خدا آن را به طور کامل بخشید، به طوری که دیگر هرگز آن را دوباره عنوان نمی کند. وقتی خدا می بخشد، فراموش می کند. در کتاب‌های پادشاهان، تاریخ قوم از زاویه دید تخت سلطنتی داده شده. اما در کتاب‌های تواریخ ایام این تاریخ از دیدگاه مذبح یا قربانگاه داده می شود. در کتاب‌های پادشاهان کاخ در مرکز قرار گرفته است. ولی در کتاب‌های تواریخ معبد در مرکز می باشد. کتاب‌های پادشاهان تاریخ سیاسی قوم را مطرح می کنند، در حالی که کتاب‌های تواریخ تاریخ مذهبی را معرفی می کنند. کتاب‌های تواریخ ایام تفسیر و برداشتی از کتاب‌های پادشاهان می باشند. در تمام کتاب‌های پادشاهان سؤالی بارها تکرار می شود. آیا در کتاب تواریخ پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟ بنابراین می‌بینید که کتاب‌های تواریخ تفسیر و تشریح کتاب‌های پادشاهان می‌باشند. همچنین می‌توان گفت که کتاب‌های پادشاهان دیدگاه انسان را ارائه می‌دهند، در حالی که کتاب‌های تواریخ دیدگاه خدا را برای ما آشکار می‌کنند. احتمالاً عزرا نویسنده کتاب اول و دوم تواریخ بوده است. سبک و شیوه این کتاب‌ها شباهت زیادی با سبک نوشتاری کتاب‌های عزرا و نحمیا دارند. به طور آشکار کتاب‌های تواریخ در دوران اسارت و تبعید قوم توسط امپراتوری بابل نوشته شدند. دو کتاب تواریخ ایام نه تنها در اصل یک کتاب بودند، بلکه کتاب‌های عزرا و نحمیا را نیز شامل می‌شوند. این موضوع نظریه سنتی یهودی را حمایت می‌کند که نویسنده این کتاب را عزرا می‌دانستند. شنوندگان عزیز، اکنون به فهرست و موضوعات اصلی در کتاب اول تواریخ توجه کنید. فهرست موضوعات کتاب اول تواریخ ایام. اول، شجره نامه ها فصل های 1-9. دوم، پادشاهی شاول فصل 10. سوم، پادشاهی داوود فصل های 11-29. 1. مردان مبارز داوود فصل‌های 11-12. 2. داوود و صندوق عهد فصل‌های 13-16. 3. داوود و معبد فصل 17. 4. جنگ‌های داوود فصل‌های 18-20. 5. گناه داوود در شمردن مردم و آمارگیری فصل 21. 6. آمادگی و سازماندهی داوود برای ساختن معبد فصل های 22-29. دوستان عزیز، اکنون به بررسی فصل های 1-9 در کتاب اول تواریخ توجه بفرمایید. در برنامه امروز فصل‌های 1-8 را بررسی کرده و در برنامه آینده فصل 9 را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. کتاب اول تواریخ فصل‌های 1-9. موضوع اصلی این فصل عبارت است از شجره نامه ها. 9 فصل اول در این کتاب شامل شجره نامه های متفاوت است و از بسیاری جهات این قسمت یکی از بخش های جالب توجه در کلام خدا می باشد. توجه کنید که چگونه شروع می شود. در اول تواریخ فصل 1-4 می خوانیم: نخستین انسان ها به ترتیب عبارت بودند از آدم، شیس، انوش، قینان، محللئیل، یارد، خنوخ، متوشاله، لمک، نو، سام، هام و یافس. اینها اسامی مردانی هستند که در مورد آنان در 8 فصل اول کتاب پیدایش خوانده ایم. در حالی که شجره نامه را بررسی می کنید، متوجه می شوید که همان شیوهی که در کتاب پیدایش استفاده شده در اینجا نیز به کار رفته است. ابتدا نسل رد شده عنوان می شود و سپس شاهد مسیر نسلی هستیم که بایستی در طول کتاب مقدس به خداوند عیسی مسیح برسد. دقت کنید که فهرست پسران یافس نوشته شده و سپس پسران هام و در آخر پسران سام عنوان می شوند و بعد نسل سام ادامه می یابند تا به ابراهیم می رسند. سپس بازماندگان ابراهیم عنوان شده، یعنی اسماعیل و پسرانش، همچنین پسران ابراهیم از قطوره و در نهایت اسحاق پسر ابراهیم مطرح می شود و آنگاه نسل اسحاق دنبال شده است. ابتدا بازماندگان عیسو نام برده می شوند، اما نسلی که به خداوند عیسی مسیح هدایت می کند از طریق پسر دیگر، یعنی اسحاق و یعقوب، ادامه پیدا می کند و در مورد او نوشته می شود. فصل دوم در کتاب اول تواریخ با شجره نامه یعقوب شروع می شود که تا فصل 9 ادامه پیدا می کند. در آیات 15 فصل 2 بازماندگان یسا را می بینیم و یکی از پسران یسا داوود است. اکنون نسل او را دنبال خواهیم کرد، چون خداوند عیسی مسیح به عنوان پسر داوود معرفی شده است. فصل 3 در این کتاب به خانواده داوود اشاره می کند و می بینیم که داوود پسرانی داشت که قبلا در مورد آنان چیزی نمی دانستیم. نام آنها در کتاب های سموئیل و پادشاهان عنوان نشده بود. در اول تواریخ فصل 3 آیه 5 می خوانیم: زمانی که او در اورشلیم بود، همسرش بتشبع دختر عمیئیل 4 پسر برای او به دنیا آورد به نامهای شمعی، شوباب، ناتان و سلیمان. آیا تا کنون در مورد شمعی و شوباب شنیده بودید؟ سلیمان را می شناسیم، اما ناتان کیست؟ اگر به شجره نامه خداوند عیسی مسیح که در انجیل لوقا ثبت شده است توجه کنید، خواهید دید که ادامه نسل تا عیسی مسیح از طریق ناتان است و نه سلیمان. مریم مادر عیسی مسیح از بازماندگان و نسل ناتان بود، در حالی که باید توجه داشت که شجره نامه یوسف شوهر مریم از طریق سلیمان می باشد. در انجیل متا می بینیم که خداوند عیسی مسیح عنوان رسمی پادشاهی و تخت سلطنت داوود را از طریق سلیمان می گیرد. اما در انجیل لوقا شاهد هستیم که او از نظر خونی عنوان سلطنتی داوود را از طریق ناتان دریافت می کند. این موضوع بسیار مهم است، چون در فهرست بازماندگان سلیمان یهویاکین وجود دارد و خداوند در ارمیا فصل 22 آیه 30 در مورد او چنین می گوید: نام این مرد یعنی یهویاکین را جزء افراد بی اولاد بنویس، جزء کسانی که هرگز کامیاب نخواهند شد، چون هیچ یک از فرزندان او بر تخت سلطنت داوود تکیه نخواهند زد و بر یهودا فرمان روایی نخواهند کرد. این یک مرد عاملی شد که در مسیر هدایت نسل تا مسیح کسی از بازماندگان نسل او نتواند بر تخت سلطنت بنشیند و اثباتی بر این نکته مهم است که یوسف نمی توانسته است پدر جسمانی خداوند عیسی مسیح باشد و عیسی مسیح بایستی از دختر باکره به دنیا آمده باشد، یعنی مریم که از نظر خونی از نسل ناتان پسر دیگر داوود بوده است. در فصل 4 بازماندگان یهودا از طریق کالیب، شیله و شیمون ادامه پیدا می کنند. فصل 5 به طایفه رعوبین و نسل او اشاره می کند که به اسارت گرفته شدند. در اول تواریخ فصل 5 آیه 1 الی 2 می خوانیم: رعوبین پسر ارشد یعقوب بود، اما حق ارشد بودن رعوبین از او گرفته شد و به برادر ناتنی وی یوسف داده شد، چون رعوبین با زن پدر خود هم آغوش شده پدر خود را بی حرمت کرد. از این رو در نسب نامه نام رعوبین به عنوان پسر ارشد ذکر نشده است. هرچند یهودا در بین برادرانش از همه قوی تر بود و از میان قبیله او یک رهبر برخاست، ولی حق ارشد بودن به یوسف تعلق گرفت. این آیات به ما میگویند که حق نخست‌زادگی رعوبین از او گرفته شد و به یوسف داده شد و نه به یهودا. اما یهودا غالب شده و حاکمان از یهودا آمدند. گزارش طایفه‌های جات و منسی تا زمان اسارت آنها داده شده است. آخرین دعای در فصل 5 علت اسارت و تبعید قوم را عنوان می کنند. بیوفایی نسبت به خدای حقیقی و زنده و پرستش بت‌های بیگانه عامل اصلی بود که این قوم اسیر امپراتوری بابل شدند و توسط آنها سالیان زیادی در تبعید و دوری از سرزمین خود به سر بردند. فصل 6 در کتاب اول تواریخ به طایفه لاوی اشاره می کند که خانواده کاهنان اعظم می باشند و از طریق جرشون، قهات و مرای ادامه می یابند. فصل 7 در مورد شجرنامه های طایفه های یساکار، بنیامین، نفتالی، منسی، افرایم و اشیر است. تمام این طایفه ها توسط امپراتوری آشور اسیر شده و به زندگی در تبعید مجبور گشتند. فصل 8 به شجرنامه بنیامین اشاره می کند و به طور خاص شاول و یوناتان را نام می برد. و فصل 9 به موضوعات مهمی اشاره می کند که در برنامه آینده به جزئیات آن اشاره کرده و این فصل را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد. دوستان عزیز، همانطور که گفتیم در 9 فصل ابتدایی کتاب اول تواریخ ایام با مجموعه ای از شجرنامه های متفاوت آشنا می شویم که نکته اصلی در این شجرنامه ها معرفی نقشه و هدف خدا برای نجات انسانها از طریق عیسی مسیح است که از دختری باکره توسط قدرت روح القدس به میان انسانها آمد تا محبت خدا را آشکار و نمایان سازد، که با فیض و رحمت خود حاضر است تمام کسانی را که به او ایمان داشته و نسبت به او وفادار هستند برکت و زندگی جاودانه عطا کند. خداوند عیسی مسیح به عنوان فرزندی از نسل داوود به این دنیا آمده است تا پادشاه قلب‌های ایمانداران به خودش باشد. او خدای نجات دهنده است که به صورت انسان برای کمک به انسانها روی زمین آمده، جانش را فدا کرده و سپس نیز به آسمان بالا رفته و همکنون برای ایمانداران به خود شفاعت می کند. هر که به او ایمان دارد از شادی و آرامش قلبی برخوردار می باشد، چون محبت و فیض خدای زنده و حقیقی را دریافت کرده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.